22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 27 اسفند 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون گردشگری در وزارت میراث فرهنگی تایید کرد که از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری در ایران 17 واحد گردشگری در نقاط مختلف کشور به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب خوانده شده پلم شدند. علی اصغر شالبافیان به وبسایت خبری فراز گفته است علاوه بر تعلیق فعالیت 17 واحد یاد شده، تا کنون 258 مرکز گردشگری نیز 41 تذکر دریافت کردند. او گفته تلاش ها در جریان است که اماکن گردشگری و اقامتگاه های مسافرتی تا نوروز فک پلم شود. بر اساس گزارش وبسایت فراز، هتل سرای آمریها در کاشان، اکو کمپ متین آباد در نطنز اصفهان، نخلستان چاه عروس ابوزید آباد کاشان، کاروانسرای دیر گچین در قم و پارک طبیعت گردی در یزد از جمله اماکنی هستند که در هفته های اخیر پلم شدند. دلیل تعلیق فعالیت اماکن یاد شده عدم رعایت شئون اسلامی و حجاب اسلامی ذکر شده است. یک مقام ارشد پلیس راه ایران روز شنبه از وقوع 111 تصادف جاده مرگبار و کشته شدن 125 نفر در سه روز سفر نوروزی در جاده های کشور خبر داد. احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور، میگوید 2895 نفر هم در تصادفات نوروزی زخمی شدند. او آمار تصادفات طی این سه روز را بسیار نگران کننده توصیف کرده است. سفرهای نوروزی به گفته مقام‌های انتظامی از پنجشنبه 25 اسفند آغاز شده است. سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران در سال 1401 آورده است که در این سال حدود 30,000 شهروند به دلیل عقیدتی و سیاسی بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید که بیشتر این بازداشت‌ها در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی صورت گرفته است. در گزارش سایت حقوق بشری هرانا آمده است از 1 فروردین تا 25 اسفند 1401 29,688 نفر در ایران بازداشت شدند. از میان این بازداشتی ها 28,419 نفر اتهام هایشان به حق آزادی اندیشه و بیان مربوط بوده است. فعالان حوزه حقوق زنان با 328 نفر، فعالان صنفی با 258 نفر، افراد با خواستگاه قومیتی با 235 نفر و اقلیت های مذهبی با 169 نفر در رده های بعدی طیف گسترده بازداشت شدگان قرار داشتند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید 118 نفر به عنوان مشکوک و مظنون در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان دستگیر شده اند و سیر بررسی ها ادامه دارد. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده که قاسم رضایی در اظهارات خود با اشاره به اینکه این افراد در گشت‌های محسوس و نامحسوس نیروی انتظامی در اطراف مدارس شناسایی شدند، مدعی شده دشمن در صدد آن بوده تا در آستانه سال نو شرایط را برای مردم تلخ کند. این مقام نیروی انتظامی هیچ دلیلی برای این ابراز نظر خود ارائه نکرده است. قاسم رضایی علاوه بر سهم نامشخص دشمن، استرس و بازیگوشی دانش آموزان را عامل 80% مسمومیت ها اعلام کرده. منتقدان با اشاره به نوع واکنش حکومت به تهدیدات به اصطلاح امنیتی و برخورد با مخالفان و منتقدان، تعلل در دستگیری و معرفی عاملان مسمومیت دختران دانش آموز را بخش ها یا گروه های وابسته به نهادهای حکومتی اعلام کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com همراه ما باشید با مروری به فهرست مجله شبانگاهی. تحرک نکات دیپلماتیک تازه ایران در منطقه با محوریت شورای عالی امنیت ملی. نبود دستگاه رسمی دیپلماسی جمهوری اسلامی در این تحولات به چه معناست؟ گفتگویی خواهید شنید درباره همایش بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران در پاریس و ادامه واکنش‌ها به حکم بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری لاهه. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره غیبت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در سفرهای اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین و چند کشور منطقه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی با انتشار توییتی سفرهای علی شمخانی را هماهنگ با وزارت خارجه و زیر نظر رئیس جمهوری اسلامی خواند. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و تحلیلگران داخلی و خارجی سپرده شدن پرونده‌های مهم منطقه‌ای به علی شمخانی را با دستور علی خامنه‌ای برشمردند و دلیل آن را ابعاد مهم امنیتی این پرونده‌ها ارزیابی کردند. در همین زمینه ارزیابی عطا هودشتیان استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا را جویا شدم.
این رفتار رو باید در قاموس جمهوری اسلامی دید که به ویژه یک ساختار سیاسی خیلی منحصر به فرد رو همیشه داشته، یعنی همانند دولت‌های مدرن جهان عمل نکرده و وزیر امور خارجه به عبارتی نماینده دیپلماسی بین‌المللی قدرت حاکم نیست. در ایران باید مرکز قدرت رو از ابزار اعمال قدرت گاه به گاه جدا کرد، یعنی که مرکز قدرت در واقع بیت رهبری و مرکز اطلاعات رژیم هست، ساختاری که تمام روابط اصلی رو تعیین تکلیف برش میکنه، تصمیمات اصلی رو میگیره و دولت و کابینه و وزیر امور خارجه و دستگاه و حتی مجلس به هیچ وجه دخالتی در امور اصلی نظام ندارن. درست برعکس آن چیزیست که ما در جوامع مدرن، دولت‌های مدرن می‌بینیم.
ولی آقای هودشتیان، پرسش اینجاست که گفته میشه که این دولت فعلی، دولت ابراهیم رئیسی، یک دولت پیشنهادی و مد نظر خود آقای خامنه‌ای هست و قطعاً دستگاه دیپلماسی این دولت هم نمیتونه چیزی فراتر از دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا کنه.
کاملاً همینطوره. یعنی یک دست شدنش واقعا این چیزیست که ما ابتدا به ساکن دیدیم و هنوز هم هست. این به معنی این نیستش که اگر دولت یا وزیر امور خارجه پاپیش نمیگذاره میره اونجا چیز دیگه خارج از روابط و قوانین و تصمیم‌های مرکزی بیت رهبری و اطلاعات ایران میده، بلکه به این معناست که صلاحیتش رو نداره، به این معناست که اون درایتش رو نداره و خود مرکز قدرت نمیبینن اون لیاقت مرکزی رو در چارچوبه به اصطلاح وزارت امور خارجه و غیره.
آقای هودشتیان، در این تحولات شما برای سپاه پاسداران و اون نهادهای امنیتی پنهانی که گفته میشه تصمیم گیر هستن در پیشبرد سیاست‌های چه داخلی چه خارجی جمهوری اسلامی، چقدر الان نقش قائل هستید با توجه به این دیپلماسی فعال منطقه‌ای که جمهوری اسلامی شروع کرده؟
خیلی. یعنی من فکر کنم آن نیرویی که در واقع تصمیم اصلی میگیره که بیت رهبری باشه در توافق کامل با استراتژی کلی و حضور نظامی و سیاسی سپاه پاسداران و هیچ تضادی رو تا کنون نمیبینیم. اگرچه شاید آقای شمخانی جلو بره، ولی شمخانی همون وزارت در واقع اطلاعات، وزارت اطلاعات هم سپاه پاسداران، یه هیبت و هیکل کامل رو میبینیم که کم و بیش یکی دسته. و بازم تکرار میکنم، اگه آقای رئیسی جلو نمیاد یا وزیر امور خارجه رو جلو نمیندازن به معنی تضاد در درون نظام نیست، به معنی که اینها اساساً لیاقت رو ندارن که بتوانند امور بین‌الملل رو تصمیم بگیرن و در مذاکرات استراتژیک بسیار مهم که امروز در ایران شاهد این چرخش هستیم، یعنی کرنش به سمت یک سری معاملات و مذاکرات با دولت‌های اطراف، عربستان سعودی و عراق و خصوصا با چین، در این سطوح بالا نمیتونه دولت رئیسی که بسیار دولت بی‌لیاقتی هست اصولا نه تصمیم میگیره نه وارد مذاکرات و معاملات و غیره بشه.
آقای هودشتیان، به چرخش و کرنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره کردید. این بار به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص روابط با کشورهای منطقه یک تعجیلی داره و گفته شده که خود آقای خامنه‌ای هم پیگیر این روابط هست. این چرخش در نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه ناظر بر چه تحولات آشکار و پنهانی است؟
اول من کاملا معتقدم اون چیزی که شما میفرمایید، یعنی بیت رهبری دست بالا رو داره در این مورد، اونم به خاطر تشخیص دو موضوع اساسی است. یکی این که واقعا این رو همگان میدونیم که اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است و توان جلو رفت و بیشتر از این نداره و نه فقط مردم ناراضی هستند، بلکه اصولا اون به اصطلاح هواداران رژیم جمهوری اسلامی که پشتی چپه جمهوری اسلامی در منطقه هستند هم نمیتونه رژیم جمهوری اسلامی به اونها کمک مالی بکنه. یکی اینه. یکی هم گسترش نارضایتی هاست. در حال اونا دارن اوضاع احوال رو میبینن، علیرغم اینکه همه جانبه اعتراضات مردم رو، جوانان و زنان رو در جنبش و انقلاب مهسا سرکوب دارن میکنن و این رو ادامه میدن، اما میدونن که این وضع قابل دوام نیست، میباید که کاری بکنن. و این به معنی اینکه اگر بتوانن فرض فرمان که به پیروی از سیاست چین در منطقه خاورمیانه بس هم به سمت چین برن، که خب میدونی که در رقابت با روسیه اصولا نفت ایران رو خیلی چین نمیخره، و یا اینکه خیلی خیلی با تخفیف ویژه و فوق‌العاده میخره، اینه که فکر میکنه بیت رهبری و قدرت سیاسی در ایران که اگر بتوانه خودش رو در یک رابطه تنش سودا با عربستان هدایت بکنه در این مسیر بره، در واقع یک مقدار هم توافق ایالات متحده رو هم گرفته. ایالات متحده به دنبال یک خاورمیانه باثباته. این خاورمیانه باثبات رو البته خب دست میتوان گفت که در دیپلماسی بین المللی و خصوصا در دیپلماسی خاورمیانه‌ای اندکی دست بالا رو داره چی پیدا میکنه، و من فکر میکنم که ایران منافع خودش رو در این میبینه که در این مسیر با چین همگام بشه، با اقتصاد چین هم همگام بشه، متصل به اون بشه و بتونه تجارت خودش رو گسترش بده. جنگ یمن رو هم اگر البته خاتمه پیدا بکنه بعد از 8 سال ستیز به نفع همگان خواهد بود. البته به قول نویسنده واشنگتن پست در حالا اکسپرشن انگلیسیش میگویند که هنوز فیل در اتاق، اون فیل در اتاق در واقع مسئله هسته‌ای ایران.
عطو هودشتیان، استاد علوم سیاسی در تورنتو کانادا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
مشترک بین سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی این استش که هر دوی این سیاست ها مبتنی بر دریوزه‌گریه.
سپیده قلیان بعد از چند ساعت از زندان بعد از 5 سال آزاد میشه و این حکومتی ها در عرض چند ساعت سریع توی جاده پیداش میکنن و میگیرن و میبنن دوباره زندان، ولی 3-4 ماه دخترهای مردم رو مسموم میکنن، هیچ رد پایی پیدا نمیکنن. حالا دارن یه سری بیگناه و سناریو سازی میکنن که اعترافات اجباری بگیرن بیان بگن اینا کردن.
مردم ما باید اینو در نظر داشته باشن که این حکومت مطلقاً و ابداً اصلاح پذیر نیست. اینو باید اون بخش خاکستری جامعه در نظر داشته باشن که اگر صرفاً فکر کنن که فعالیت سیاسی نداشته باشن و حرف سیاسی نزنن در امان هستن، مطلقاً و ابداً چنین چیزی نیست. این حکومت اومده که ایران رو نابود کنه و رحم به ایرانی جماعت نخواهد کرد. با هم متحد باشید، تکلیف این حکومت رو یک بار برای همیشه روشن کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و اما محمد نجفی، وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان است، بیش از 40 روزه که در اعتصاب قضا به سر میبره. شرایط وخیم جسمی او شماری از وکلا و پزشکان داخل و خارج از ایران رو بر اون داشته که نامه‌ای بنویسند و خواهان پایان اعتصاب قضا او و آزادی فوری او بشوند. جزئیات بیشتر از پروانه وحید منش.
جانش در خطر است. محمد نجفی، وکیل دادگستری که اینک بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا در زندان عراق به سر می‌برد. خانواده او می‌گویند در آخرین ملاقات که تنها 5 دقیقه بوده است، شاهد بدن نحیف او بودند که 15 کیلو وزن کم کرده و به شدت لاغر شده بود. به گفته همسر محمد نجفی، او به دلیل بیماری‌های پروستات، کلیه و فشار خون وضعیت بسیار خطرناک و نابسامانی را تجربه می کند. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، می گوید در گفتگو با خانواده محمد نجفی از او خواسته است که اعتصاب قضای خود را بشکند، زیرا که جانش در خطر است.
تقاضا کرده بودم جناب نجفی بزرگوار منت بر سر من بگذارن و دست از اعتصاب قضا بکشن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این اعتصاب قضا ما رو به چه هدفی میرسونه. اگر بنابر این باشه که جنابعالی میفرمایید مقامات زندان هم توجه به اعتصاب قضا ایشون ندارن، ایشون در درجه اول خودشون باید دست از اعتصاب قضا بکشن و وجود ایشان به مراتب در بیرون زندان اثرگذارتر هست تا اینکه ایشون در زندان باشن یا خدای نکرده به سلامتی ایشان خللی وارد بشه.
در حالی که شرایط جسمی این وکیل معترض روز به روز وخیم‌تر می‌شود، روز جمعه 26 اسفند ده‌ها وکیل و کادر درمانی در داخل و خارج از ایران در اعتراض به ادامه حبس محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی، هشدار دادند که شرایط جسمی او وخیم است و در معرض خطر مرگ قرار دارد. در این نامه آمده است او محروم از مراقبت‌های پزشکی در 46 روز اعتصاب قضا به سر می‌برد و زندگی او به موی بسته است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه.
محمد نجفی یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری ایرانی است که در راستای وظایف و تکالیف وکالتی و دفاع از حقوق بنیادین موکلین و مردم به ناحق سالیان زیادی است که در زندان است. زندانی کردن این وکیل شریف مخالف تمام ضوابط و استانداردهای قانونی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. او 45 روز است در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان، محاکمات غیر قانونی، محرومیت از حقوق درمانی و اعتراض به شرایط و محاکمات ساختگی علیه خود در اعتصاب به سر می‌برد و همین امر موجب وخامت حال ایشان شده. در حال حاضر شرایط جسمانی ایشون بسیار بسیار نگران کننده هست. شرایط او وضعیتی رو ایجاب کرده که ضرورت دارد بلافاصله حکومت ایران، سیستم قوه قضایی ایران نسبت به آزادی فوری ایشان اقدام بکنه و تحت درمان بیستی قرار بگیره. بنابراین آنچه که ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان فرانسوی و ایرانی و کادر درمان پزشکی ایرانی و فرانسوی خواستار آن هستیم، آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نجفی و رسیدگی به وضعیت وخیم ایشان هست. محمد نجفی یک وکیل دادگستری است که باید در دادگاه باشد نه در زندان.
این نامه را افرادی چون ژروم گاودن، رئیس شورای ملی کانون وکلای فرانسه و رئیس شورای ملی کانون وکلای در معرض خطر، ژولی کوتوریه، رئیس کانون وکلای پاریس، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، یزدان یزدانپناه، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان بیشای پاریس و سیمین دوبوا، رئیس کانون وکلای جوان فرانسه امضا کردند. محمد نجفی پیشتر وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دی ماه 96 کشته شدن وحید حیدری، یک معترض جوان، را در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور 9 حکم قضایی زندانی شده است و در هفته‌های گذشته نیز به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری 2 پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است.
بازار تلف نشه ایستادی
مهردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در همایشی با عنوان بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران روز شنبه نشستی را با حضور شماری از کارشناسان حوزه‌های مختلف، فعالان سیاسی و مدنی در پاریس برگزار کرد. به گفته برگزار کنندگان این همایش تلاشی است از سوی جمعی از نیروهای تحول‌خواه به منظور همفکری و همکاری برای بررسی واقعیت‌های گذار و نقد و ارزیابی امکانات، الزامات و ایده هایی که برای گذار به فردای ایران مطرح می شود. در همین زمینه با رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس و یکی از مهمانان حاضر در این نشست، درباره اهداف و برنامه های این همایش گفتگو کردم.
این بنیاد ایرانی مطالعات سیاسی که مدیریتش داره کنسالی برآخته دارن گذاشته، ولی برگزار کننده یا برگزار کنندگان خودشون نمیخوان گرایش سیاسی خاصی رو دنبال بکنن، خودشون رو در مقابل هیچ جریانی، هیچ فعالیتی در داخل و خارج از کشور نمیبینن. اونگونی که در افتتاحیه این سمینار هم گفته شد، این سمینار به اصطلاح اسمش بررسی واقعیت‌های گذار هست، یعنی میخواد گذار رو فراتر از رؤیا و فراتر از آرزواندیشی بررسی بکنه، یعنی ببینه در روی زمین این گذار چه مشکلاتی داره، چه موانعی داره و به تعبیری که در دعوتنامه‌ای که برای همه میهمانان فرستادن آوردن یه برخورد مسئولانه بکنه برای اکنون و آینده ایران، آینده‌ای که میخواهد یک گذار مسالمت‌آمیز درش اتفاق بیفته، موانع جدی سر راهش هست برای خود گذار و همچنین پرهیز بشه از هرج و مرج و ناامنی پس از گذار، یا در حال برخی این دغدغه رو دارن که یک پارچگی سرزمینی مثلا به خطر نیفته.
آقای علیجانی، چه جریان‌های فکری و سیاسی در این نشست حضور پیدا کردند؟
اولی هم که صورت گرفته از طیف رسمی از جیوها و افراد درش حضور دارند، یعنی فرض بفرمایید از آقای مهرداد خانساری و دامین گوریز که مشروط خواه هستند تا زنان و مردانی که جمهوری خواهند، چپ هند، ملی هند، ملی مذهبی هند یا متعلق به اتنیک های قومی دارند، کرد هستند، بلوچ هستند و تا مثلا آقای اردشیر امیرالدومن که از جنبش سبز میانه، از دوستان کارشناس در عهده‌های مختلف، آقای بهروز بیاد، منصور سرمن، نکی نوربخش در سیاست خارجی هستند، در مسائل اجتماعی خانم نظیره توحیدی، آقای فرهنگ جهانپور، خانم آزادی کیان، در مسائل اقتصادی آقای قریشی، آقای زمانی و در حوزه زنان هم خوب دوستان متعددی هستند، خانم شمسانی دواسی، منصور حسینی و دیگران که، و در پنل سیاسی هم خانم مهدیه گلرو، کاظم علمداری، دامین گلریز، آقای رحمانی، آقای کشتر، آقای مهرداد خانساری، آقای غلامرضا حسین‌گور. من این اسامی گفتم برای اینکه معلوم بشه که در حال هیچ هژمونی، هیچ فرد و جریانی در این سمینار نداره و صرفاً با دغدغه ملی و با بررسی پیچیدگی‌های واقعیت گذار همون نسبت که کش اومده مواجه بشن و دوستان همفکری و همافزایی بکنن.
آقای علیجانی، کمی درباره مفهوم و مصداق این گذار که در عنوان این همایش اومده بیشتر توضیح بدید و فصل مشترک این جریان‌های فکری و سیاسی متفاوتی که در این همایش شرکت کردند کجاست؟
بحث گذار در واقع کشور مشترک همه نیروها هست و من یه جمله از اون دعوتنامه شجاعت در روش بخونم: همسویی طیف وسیعی از نیروهای ملی متحد به قواعد بازی دموکراتیک به هدف و اولویت اصلیشان نجات ایران با استقرار یک حکومت برخواسته از رأی مردم شد. یعنی بچه مشترک این دوستانی که با هم گفتگو میکنن از مشروطه‌های گرفته، سر گرفته، ملی وطنی گرفته، چپ گرفته، تکنیک‌های ایرانی گرفته، حوزه زنان، حوزه مسائل عام بشه و اینها به گذار معتقدن همش و از غذا یک نوع همسویی در واقع میخواد تأکید بکنه، یعنی هم واقعی بین باشه، هم برخورد مسئولانه بکنه و هم همسویی ایجاد بکنه. یه جمله دیگه هم اجازه بدید از این دعوتنامه بکنم: توجه به همه نیروها به دور از اختلافات دیروز و تأمین نیازهای رسیدن به ایران آباد آزاد و مستقل. یعنی میگه که ما اختلافات دیروزمون رو باید تو پرانتز بذاریم، میتونیم همدیگر رو نقد بکنیم، هرچی هویت خودش رو داشته باشه، ولی قیافت از هویت و راهبرد رو از هویت اندیشی در واقع جدا بکنیم و اولویت بدیم به مسائل مبرم امروز و مسائلی که در پیش رو داریم. در این اساس فکر میکنم گذار فلسطین مشترکه و داخل هم قبای نیوسن میسری بعد پیامی که در رابطه با رفراندوم قانون اساسی داد، ایشون هم در واقع پیوست این پس گذار به صورت خیلی روشن و تیپ های دیگری هم چه در داخل چه در خارج روی این مسئله از قبل همیشون بودن. ما نیاز به تمرین تجمیع برای گذار و تمرین تکبر برای پس از گذار داریم. یعنی ما تا نیروها رو تجمیع نکنیم گذار اتفاق نخواهد افتاد. موازنه قوا که هنوز حکومت قدرت سرکوب داره، قدرت ما دوباره داره تغییر نخواهد کرد و پس از گذار هم ما با یک جامعه بسیار متکثر با بحرانهای بسیار پیچیده سیاسی اقتصادی عبیزهای مختلف زیست محیطی و رفت مواجه هستیم. بنابراین ما به جای اینکه نیروهامون رو قبل از گذار به تشکل و تفرق افریقه بگذرونیم و پس از گذار بکنیم در واقع به یک نظار همه با هم برسیم، ما بتونیم یک گذار مسالمت‌آمیز داشته باشیم با کمترین هزینه و پس از اونم در واقع بتوانیم ضمن تکثر موجود و ضمن تمرکز بودایی ولی بتوانیم یک پروسه توسعه فراگیر و انسانی رو برای ایران آزاد آباد و مستقل پیش بریم.
آقای علیجانی، خروجی این همایش قرار هست در کجا مورد استفاده قرار بگیره و مخاطبش کیست؟
در خبررسانی میشه و شبکه‌های اجتماعی پخش شده، بعضی رسانه‌ها خبررسانی کردند. در واقع میخواد هم در تئوری و گفتمان سازی به سهم خودش کمک بکنه و همینطور ارتباطی که نیروها در واقع در این سمینارها و پنل‌ها و همگرایی‌هایی که با هم پیدا میکنن روی در رو یا در حال به صورت مجازی، ما در واقع نوعی نگرانی زودایی بکنیم، نوعی اعتماد آفرینی بکنیم. بنابراین این همگرایی در واقع با توجه به مباحثی هم که تا این لحظه درش انجام شده، در واقع میخوان بگن که ما تلاش داریم میکنیم برای اعتماد آفرینی و بایستی از هر گونه رفت چه برخورد به نظرات حرکت هایی که به پراستایی ایجاد بکنه اعتماد زودا باشه و تغییر بکنیم. و به نظر من اسم نیروهای معقول و معتدل همه طیف ها از داخل و خارج از تیپ‌های مختلف سیاسی، از گرایشات مختلف هویتی باید بتونن با هم گفتگو بکنن تا ما بتوانیم در واقع به آینده ایران امیدوارانه سعی بکنیم.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت و جزئیات نشست با عنوان همایش بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران رو توضیح میداد که با این گزارش دو گزارش دیگه خواهیم داشت. همراه ما بمانید.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه. این
مطرح نیست. دیگه روحانی
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و اما صدور حکم بازداشت برای ولادیمیر پوتین از سوی دیوان عالی دیوان کیفری بین المللی لاهه، تهدید و تمسخر در روسیه، خوشحالی و استقبال در اوکراین و حمایت کشورهای غربی از جمله رهبران آمریکا و اروپا را در پی داشته است. ایران تاکنون واکنشی نشان نداده و این در حالی است که اوکراین تأکید کرده که حامیان بین‌المللی جنگ روسیه در وهله نخست بلاروس و ایران هستند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه برای بررسی وضعیت بشر دوستانه در اوکراین تشکیل جلسه داد. در آستانه این نشست کمیسیون سازمان ملل گزارش منتشر کرد که ثابت میکند نیروهای روس در اوکراین جنایات جنگی متعددی مرتکب شدند. جمعه دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد برای رئیس جمهور روسیه در ارتباط با ارتکاب به جنایات جنگی و به طور مشخص انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده. علیه ماری لووا بیلووا کمیسر حقوق کودکان در روسیه اتهامات مشابه مطرح شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ولادیمیر پوتین به وضوح مرتکب جنایات جنگی در اوکراین شده، حکم دیوان کیفری بین المللی را موجه و حاوی یک پیام بسیار محکم خواند. اما افزود مسئله این است که آمریکا نیز این دادگاه را از منظر بین المللی به رسمیت نمی شناسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که هرچند در پی ابلاغ حکم دیوان کیفری بین المللی در تلویزیون روسیه ظاهر شد تا دستور کار نشست شورای امنیت ملی کشورش را اعلام کند، واکنشی به قرار بازداشت خود نداشت. اما سخنگوی وی این حکم را از لحاظ قانونی بی‌ارزش و حتی مطرح کردن این بحث را تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد.
Саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой с точки зрения права ничтожными.
Пётр Хофманский, رئیس دیوان کیفری بین المللی ضمن اعلام قرار بازداشت برای مقامات روسیه در ارتباط با جنایات جنگی در اوکراین تشریح کرد. اجرای این حکم به همکاری جامعه بین الملل بستگی دارد. لئون ماروزوف کارشناس حقوق بین الملل میگوید در حال حاضر مشخص نیست آیا این حکم اجرا خواهد شد یا نه.
تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره اوکراین یک سال پیش آغاز شد و قابل انتظار بود که این روزها نخستین حکم صادر شود. موضوع حکم هم تا حدودی قابل پیش بینی بود، اما صدور حکم بازداشت رئیس جمهور بزرگترین کشور جهان تکان دهنده شده. البته در گذشته حکم بازداشت رهبران برخی کشورها صادر شده بود و برخی نیز در دادگاه ظاهر و محاکمه شدند، چرا که هیچ کس از جمله ولادیمیر پوتین در مقابل این دادگاه مسئولیت ندارد. هرچند در شرایط کنونی محاکمه وی بعید به نظر می رسد، اما حکم این دادگاه تاریخ انقضا ندارد. آنچه مشخص است ولادیمیر پوتین که ادعا می کرد نامش در تاریخ در کنار پتر کبیر ثبت خواهد شد، اکنون نامش به عنوان یک جنایتکار جنگی ثبت می شود. بیشک محدودیت‌های مضاعفی برای رفت و آمدهای وی ایجاد می شود. ممکن است رهبران برخی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی از مذاکره با او سر باز زنند. آینده نشان خواهد داد. 123 کشور امضا کنندگان اساسنامه روم هستند و البته برای کشورهایی که این سند را امضا نکردند همکاری با دیوان کیفری بین المللی الزامی نیست.
کیف معتقد است بلاروس که به روسیه اجازه داده از خاک خود برای حملات علیه اوکراین استفاده کند و ایران به عنوان کشوری که تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین تأمین میکند نیز باید در کنار روسیه در دادگاه بین المللی محاکمه شوند. شنبه انتون کارینوویچ سفیر سیار وزارت خارجه اوکراین در تعاملات با دیوان کیفری بین المللی در جمع خبرنگاران گفت تصمیم بر عهده دادگاه است، اما اوکراین پافشاری میکند همه افراد مسئول و هم دست در جنایات جنگی در اوکراین باید به جزای اعمال خود برسند.
ناشا کلیچوا رول зробити так щоб всі були притягнуті до відповідальності кожен за своє.
از شواهد برمی آید روسیه شبکه گسترده از اردوگاه ها ایجاد کرده که هزاران کودک اوکراینی در آنجا نگهداری می شوند. اکثر این کودکان با فریب یا به زور و اغلب بدون اطلاع بستگانشان از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه منتقل شدند. مقامات اوکراینی می گویند اطلاعات دقیق بیش از 16 هزار کودک که در روزهای جنگ به روسیه منتقل شدند در دست است، اما احتمالاً این آمار افزایش خواهد یافت. از این تعداد تنها 307 کودک توانستند نزد خانواده های خود بازگردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و پایان بخش این مجله خبری، مجله ورزشی است با اجرای سعید پیرمحمویی و مهسا باقری.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به اولین برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 27 اسفند.
اولین لیست امیر قلعه‌نویی برای تیم ملی فوتبال ایران و ادامه حمایت‌ها از مربی ایرانی. علی پروین میگوید اگر قرار هست ببازیم بهتر است با مربی ایرانی ببازیم.
انتخابات پرحاشیه فدراسیون ژیمناستیک ایران. فدراسیون جهانی به دنبال ابطال انتخابات و شاید تعلیق ژیمناستیک ایران.
مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا، پیروزی پرگل شاگردان نادری مقابل ازبکستان.
دردسرهای عدم دریافت واکسن کرونا برای ستاره تنیس جهان، نوواک جوکوویچ از رقابت‌های تنیس میامی کنار گذاشته شد.
و مصاحبه اختصاصی تماشاگران با ملی پوش تنیس روی میز ایران، میعاد لطفی از دلایل مهاجرتش می‌گوید.
امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران اولین لیست بازیکنان مورد نظرش برای حضور در اردوی تیم ملی رو اعلام کرد. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از یک شنبه 28 اسفند با 32 بازیکن منتخب در کمپ تیم‌های ملی آغاز میشه. تیم ملی فوتبال ایران در نوروز 1402 در دو بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی با روسیه و کنیا دیدار میکنه. قلعه‌نویی که هنوز اسامی دستیارانش در تیم ملی مشخص نشده، قرار جلسه‌ای با مهدی تاج برای تعیین کادر فنی داشته باشه. سرمربی جدید تیم ملی اما مورد حمایت اهالی فوتبال ایران هم قرار گرفته و علی پروین، کاپیتان و سرمربی سابق تیم ملی، معتقد اگه قرار تیم ملی ببازه بهتره با مربی ایرانی ببازه.
اگه قرار بود ایرانی بیاد، غیر همه کس دیگه نی که بده بردارندم 7-8 برنامه بدم. همه کارشو بلده، ان شاءالله که موفق بشه. اگر خوب ببازه با مربی ایرانی ببازه.
از فوتبال ایران بریم به انتخابات پرحاشیه فدراسیون ژیمناستیک. انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ایران روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و عابد حقدادی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. این مجمع انتخاباتی اما با حواشی متعددی همراه بود و امروز رسانه‌های ایران از احتمال ابطال این انتخابات از سوی فدراسیون جهانی و احتمال تعلیق ژیمناستیک ایران خبر دادند. ماجرا از این قراره که زهرا اینچه درگاهی، رئیس پیشین این فدراسیون، وقتی متوجه شد از سوی نهادهای امنیتی صلاحیتش تایید نشده، در اعتراض به این موضوع و به همراه 22 نفر از اعضای مجمع سالن انتخابات رو ترک میکنه. در اساسنامه صراحتاً قید شده شرط برگزاری انتخابات حضور 2/3 اعضای مجمع، اما در حالی که 23 نفر از اعضا مجمع رو ترک کرده بودند و مجمع از رسمیت افتاده بود، پولادگر معاون وزیر ورزش مجمع رو با تبصره نصف به اضافه 1 ادامه میده. این اتفاق در حالی رخ داد که یوسف التبا از سوریه به عنوان نماینده فدراسیون جهانی در محل انتخابات حضور داشت و زمانی که متوجه میشه مترجم مورد تایید وزارت ورزش اونچه در مجمع میگذره رو به درستی ترجمه نمیکنه، هیچ برگه‌ای رو برای تایید انتخابات امضا نکرد. نماینده فدراسیون جهانی به خبرنگارانی که پشت در مجمع بودن گفت تمام اتفاقات رو به فدراسیون جهانی گزارش میده. حالا رسانه‌های ایران گزارش دادن که احتمال ابطال انتخابات و البته تعلیق ژیمناستیک ایران به دلیل زیر پا گذاشتن اساسنامه فدراسیون جهانی وجود داره.
از انتخابات پرحاشیه فدراسیون ژیمناستیک بریم به مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در تایلند برگزار میشه. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین بازی قهرمانی آسیا مقابل ازبکستان به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در بازی امروز شنبه با نتیجه 11-2 برنده شدن و صعودشون به یک چهارم نهایی رو مسجل کردند. ایران که در بازی اول هم برابر مالزی پیروز شده بود، در آخرین دیدار مرحله گروهی دوشنبه مقابل امارات به میدان میره تا صدرنشین این گروه مشخص بشه. حساب کاربری کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به برد امروز ایران واکنش نشون داد و نوشت یه بازی دیگه و عملکرد عالی ایران.
از فوتبال فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ، مرد شماره یک تنیس جهان، به دلیل عدم تزریق واکسن کرونا باز هم از سفر به آمریکا باز موند و از مسابقات تنیس میامی کنار گذاشته شد. دارنده 22 عنوان گرند اسلم، پیشتر برای ویزای مخصوصی که اجازه ورودش رو به آمریکا صادر میکنه اقدام کرده بود، ولی این اجازه صادر نشد تا تنیسور 35 ساله پس از ایندیان ولز میامی رو هم از دست بده. جیمز بلیک، مدیر تورنمنت تنیس میامی، میگه ما یکی از معتبرترین تورنمنت های تنیس جهان رو داریم و دوست داریم بهترین های جهان در مسابقات باشن. ما تمام تلاش خودمون رو کردیم، اما این موضوع خارج از کنترل ما بود.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، کوچ و مهاجرت ملی پوشان و قهرمانان ورزشی در سالهای گذشته تبدیل به یکی از معضلات ورزش ایران شده. ملی پوشان رشته‌های مختلف بنا به دلایل متعددی در نهایت تصمیم می‌گیرن به کشورهای دیگه مهاجرت کنن یا پناهنده بشن، موضوعی که به خصوص در 3 سال گذشته سرعت گرفته و ورزش ایران چهره‌های مهمی رو از دست داده. یکی از همین ورزشکاران که به تازگی از ایران مهاجرت کرده، میعاد لطفی، ملی پوش تنیس روی میز ایرانه که حالا در کرواسی به کارش ادامه میده. میعاد لطفی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایل مهاجرتش گفته و تاکید کرده تبعیض‌ها، مشکلات مالی و ماجرای عدم تقابل با ورزشکارانی از اسرائیل کار رو هر لحظه برای ملی پوشان ایرانی سخت‌تر می‌کنه. اما در بخش بعدی و با میعاد لطفی، مهمان امشب تماشاگران،
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با میعاد لطفی، ملی پوش تنیس روی میز ایران، صحبت میکنیم که چندی پیش و بنا به دلایلی از ایران مهاجرت کرد و حالا در کرواسی به ورزش حرفه‌ای خودش ادامه میده. آقای لطفی سلام، خوش اومدید به تماشاگران. چه شد که به عنوان یک ملی پوش تیم ملی رو برای همیشه رها کردید و از ایران مهاجرت کردید؟
والا مشکلات خیلی زیادی وجود داشت، از اعزام ها بگیریم، از انتخابات سلیقه‌ای، مشکلات مالی که توی ورزش حرفه‌ای برای هر ورزشکاری ممکنه پیش میاد هستش. به قول خودمون تبعیضاتی وجود داره توی بحث اعزام ها، یه کمکاری وجود داره، واقعا دلسرد میشیم. این همه بحث اعزام ها وقتی انجام میشه، ما دلهره اینو داریم که اگه یه وقتی به بازیکن اسرائیل بخوریم چه اتفاقی میفته و از ادامه مسابقات کلا محروم میشیم، که این اتفاق برای منم چندین سال پیش وجود داشت.
به کابوس رویارویی با ورزشکارانی از کشور اسرائیل اشاره کردی، چه برخوردی در اون زمان صورت گرفت؟
برای من دو بار پیش اومد. سال 2013 مسابقات جهانی دانش آموزی توی کشور چک کلا بازی نکردیم و از تمامی، یعنی ما رو دیگه اجازه ورود به سالن هم ندادن اون انجمنی که مسابقات برگزار میکرد در این حد. خب اون موقع ما حراست بودیم و خب جلوی ما رو گرفتن. توی مسابقات اوپن فنلاند که چندین سال پیش من حضور داشتم و به قول خودمون با کشور اسرائیل باید مسابقه میدادم، پیام هایی دریافت کردم که از رویارویی با این بازیکن امتناع بکنم. و
چه افرادی با شما تماس گرفتن و در این تماس ها چه صحبت هایی با شما مطرح شد؟
از رئیس فدراسیون بگیریم تا روابط عمومی و مسائل مختلف دیگه، لحن اولیه لحن محبت آمیز و دوستانه بود و منم میدونستم که خب اگرم ایشون لحن به قول خودمون تهدید آمیزی هم وجود نداشته باشه، عملا به همچین چیزی منجر میشه. یعنی نیازی نبود که حتما لحن تهدید آمیز باشه که من بفهمم چین قضیه برای من بد تموم میشه.
یعنی به طور مشخص به شما گفتن که نباید با ورزشکار اسرائیل مسابقه بدید؟
بله بله.
و در نهایت تمام این موضوعات دست به دست هم میده که میعاد لطفی، ملی پوش تنیس روی میز ایران، مهاجرت بکنه. قصد نداری دیگه دوباره در تیم ملی ایران بازی کنی؟
بله قطعا، من هیچ وقت دیگه قصد برگشتن به ایران رو ندارم.
بله، خیلی ممنون. میعاد لطفی، ملی پوش تنیس روی میز ایران، از کرواسی که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. ماجرای تعلیق گری لینکر، مجری مشهور برنامه مچ آف ددی، به یکی از خبرسازترین ماجراهای یک هفته اخیر تبدیل شده بود. لینکر پس از انتشار توییتی که در اون از سیاست‌های دولت انگلستان در مورد پناهجویان انتقاد و این موضوع رو با آلمان دهه 30 مقایسه کرده بود، از سوی بی بی سی تعلیق شد. همبستگی فوتبالیست ها و همکارانش که از برنامه کنار کشیدن در نهایت باعث شد تا مجری محبوب به کارش برگرده. حالا عادل فردوسی پور مجری برنامه تعطیل شده 90 که تجربه مشابه با لینکر داره در گزارشی عنوان کرده اعتبار یک برنامه به مجریشه نه شبکه.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار. تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
۲۲:۴۴ به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.